4 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بیست و نهم دی ماه 1399 رو همچنان داریم سپری میکنیم و اکنون به ایستگاه بعد از ظهر رسیدیم تا نگاهی کنیم در این روزهایی که گفته میشه هوای پایتخت و بعضی از شهرها میره که سردتر هم بشه و بارش هایی رو هم شاهد باشیم، زیر سایه کرونا چه میگذرد و چه اخباری جریان ساز بودند، خبرساز بودند، چه چهره هایی، و همه اونها رو در این مجله بعد از ظهری بهش خواهیم پرداخت و سعی میکنیم که مطالب مهم رو از قلم نندازیم تا اونجایی که در توانمون هست. اما پیش از این که مجله بعد از ظهرمون رو با هم ورق بزنیم و در کنار هم شنونده مطالبش باشیم، اجازه بدید که کمی فاصله بگیریم از مجله، همراه بشیم با خبرها و تازه ترین خبرها رو از کیان معنوی بشنویم.
درود بر شما. پس از انتشار گزارشی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو تلویزیون رسمی ایران درباره بازداشت فردی به نام عماد شرقی، حالا شبکه NBC گزارش داده که این فرد یک شهروند ایرانی آمریکایی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده. این شبکه گفته است که آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شد و تا دیماه همان سال در زندان ماند و سپس با قید وثیقه آزاد شد و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته است که علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت بهاره عمیدی همسر آقای شرقی که فعال اجتماعی بوده نیز ضبط شده و او حق خروج از کشور را ندارد. شبکه NBC از آقای شرقی به عنوان 14 شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد میتواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. از آقای شرقی به عنوان یکی از مدیران هلدینگ سراوا دارنده برندهایی چون علی بابا و دیجیکالا نام برده می شود. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران همزمان با ادامه روند کاهش شاخص بورس اوراق بهادار تهران، گزارش ها حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی سهامداران مقابل ساختمان بورس در تهران است. در تصاویر و ویدیوهایی منتشر شده از این تجمع که روز دوشنبه برگزار شد، معترضان با سردادن شعارهایی خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به کاهش عرضه بودجه شدند.
استعفا! 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 استعفا!
این چندمین تجمع اعتراضی سهامداران در ایران است طی ماه‌های اخیر انجام شده است. شاخص بورس تهران ابتدای سال جاری حدود 500,000 واحد بود، اما در حالی که کشور با رکود و رشد منفی اقتصادی مواجه بود، تا نیمه‌های مرداد ماه تا بالای 2 میلیون واحد اوج گرفت. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقام‌های ترکیه خواسته است تا از تحویل محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی شناخته شده، به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند. این نهاد بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای در روز دوشنبه خبر داد که آقای مساعد روز یکشنبه از سوی پلیس ترکیه در شهر وان پس از عبور از مرز بازداشت شده و در خطر بازگرداندن به ایران قرار دارد. این کمیته خواستار توقف فوری روند بازگردانیدن محمد مساعد شده است. محمد مساعد یکی از 5 برنده بین‌المللی جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در سال 2020 بود. او همچنین برنده جایزه آزادی بیان دویچه وله آلمان شده بود. او شهریور امسال توسط دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال و 9 ماه حبس محکوم شده است. آقای مساعد علاوه بر حبس به 2 سال ممنوعیت خبرنگاری پس از حبس و توقیف لوازم ارتباطی نیز محکوم شده است. و آخرین خبر این که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، اقدام روسیه در بازداشت الکسی ناوالنی را توهین به مردم روسیه خواند و خواستار آزادی فوری او شد. جیک سالیوان بعد از ظهر یک شنبه در توییتی نوشته است که عاملان سوء قصد به جان ناوالنی نیز باید پاسخگو باشند.
سپاس از کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. همچنان با شما همراه هستیم در مجله بعد از ظهر. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و آغاز میکنیم مجله رو با هم. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به عماد شرقی، یک زندانی ایرانی آمریکایی دیگر، اتهام جاسوسی. برای شما خواهیم گفت وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و همتای فرانسویش تند می شوند، محل مناقشه برجام یا توافق هسته‌ای، و آخرین های کرونا در ایران، ترس از موج چهارم، حواشی ادامه دار واکسن کرونا و کمرنگ شدن فاصله گذاری اجتماعی در برخی از شهرها از جمله پایتخت. اعتراض سهامداران به چیست؟ حضور برای چندمین بار مقابل ساختمان بورس تهران. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. اگر مجله نیمروزی رو از دست دادید، حتما در مجله نیمروزی هم شنیدید، در خبرها هم بود که شبکه MBC گزارش داده که عماد شرقی که از او به عنوان مدیر ارشد هلدینگ سراوا که نام برده شده، روز 25 دی ماه بازداشت شده، وقتی که قصد داشته به نوشته خبرگزاری ها به صورت غیرقانونی از ایران خارج بشه. و اتهامی هم که برای آقای عماد شرقی عنوان شده اتهام جاسوسیه که برای همین اتهام به 10 سال زندان محکوم شده بوده. جزئیات بیشتری داریم درباره عماد شرقی با توجه به اطلاعاتی که تاکنون درباره او منتشر شده از رضا ولیزاده.
عماد شرقی اصالتاً اهل یزد است و مهمترین فعالیت کاری او در ایران به هلدینگ سراوا مربوط بوده است که شرکت‌های مشهوری چون دیجیکالا، علی بابا، دیوار و کافه بازار از زیر مجموعه های آن هستند. خبرگزاری هرانا میگوید او اکنون در بازداشت سپاه پاسداران است. درباره سابقه این بازداشت، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما پیش از این نوشته بود آقای شرقی به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی به 10 سال حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد شده بود، اما قبل از برگزاری دادگاه تجدید نظر قصد فرار از ایران را داشته است. شبکه MBC هم نوشته است آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شده، تا دیماه همان سال در زندان مانده و پس از آزادی به قید وثیقه پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شدند. خانواده آقای شرقی به شبکه NBC گفتند 6 هفته است از فرزندشان خبر ندارند و مایل نیستند به صورت علنی درباره این پرونده صحبت کنند. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته است علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت بهار امیدی، همسر آقای شرقی که فعال اجتماعی بوده، نیز ضبط شده است. هلدینگ سراوا در اطلاعیه‌ای که درباره بازداشت آقای شرقی منتشر کرد نوشت همکاری او با این هلدینگ از اوایل خرداد 96 به عنوان مشاور در حوزه امور توسعه کسب و کار شروع و در انتهای اردیبهشت 97 به پایان رسید. شرکت هلدینگ سراوا میگوید هیچ گونه ارتباطی میان پرونده قضایی عماد شرقی و این شرکت وجود ندارد، چرا که پرونده قضایی او زمانی تشکیل شده است که همکاریش با این شرکت به پایان رسیده است. ابوالقاسم صلواتی که ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب را بر عهده دارد و از سوی دولت آمریکا تحریم شده، حکم 10 سال زندان برای عماد شرقی را صادر کرده است. شبکه MBC از آقای شرقی به عنوان 4th شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد میتواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. در حال حاضر علاوه بر عماد شرقی، سیامک نمازی و مراد طاهباز، 2 شهروند آمریکایی هستند که در زندان به سر می‌برند و باقر نمازی پدر محسن سیامک نمازی نیز از زندان آزاد شده ولی در منزل خود تحت نظر نیروهای امنیتی است و اجازه خروج از ایران را ندارد.
بله، شنیدید گزارش رضا ولیزاده رو درباره عماد شرقی که از او به عنوان مدیر ارشد هلدینگ سراوا نام برده شده و از روز 25 دی ماه خبر بازداشتش اعلام شده و گفته شده که او قصد داشته به صورت غیر قانونی از ایران خارج بشه. آقای شرقی بنابر اطلاعاتی که منتشر شده به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بود. او هم شهروند ایرانی آمریکایی است. در این باره چه نظری دارید؟ حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اگر هم مایل بودید میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا برید و در اونجا نظر خودتون رو بر پایه مطالبی که در این باره منتشر شده حتما با ما در میون بگذارید. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما یک مسئله دیگه‌ای که این روزها بازتاب بسیاری داشته، دعوای توییتری محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بود با همتای فرانسوی خودش ژان ایو لودریان، که این دعوا برمیگرده به مسئله برجام، مسئله غنی‌سازی و مسائلی که منجر شده تا آقای ظریف واکنش تندی رو نسبت به آقای لودریان نشون بده و در بخشی از واکنش خودش گفته که شما به جنایتکاران به گفته آقای ظریف جنگی سعودی سلاح می‌فروشید. این مسئله رو در میون گذاشتم با مهران مصطفوی، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در فرانسه، و از او پرسیدم که با توجه به صحبت‌هایی که این روزها هست درباره برجام، حرکتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد و در این حرکت اگر که خاطرتون باشه قانونی تصویب شد با عنوان قانون رفع تحریم‌ها و این قانون الان منجر به این شده که تنش‌ها بالا بره، مجموع این اتفاقات چه تأثیری رو بر برجام و آینده اون خواهد گذاشت؟ بشنویم از مهران مصطفی.
برجام در واقع برای این صورت گرفت از دید غربی ها که ایران فرصتی برای ساختن بمب نداشته باشه و اون فرصت حداقل 1 سال باشه تا بتونن غربی ها اگر ایران به اون سمت سو رفت جلوش رو وقت داشته باشن بگیرن. این اصل کلیه تعهداتی بود که ایران بر اون پایه پذیرفته بود. و دوم این که غنی سازی بین 10% تا 20% کار فراوانی میگیره، ولی از 20% تا 90% که برای استفاده نظامی است نیاز به کار کمتری داره. بدین خاطر در برجام ایران تعهد کرده بود که غنی سازی رو بالای 4% انجام نده. حال با توجه به اینکه ایران به آژانس اعلام کرده که میخواد غنی سازی رو به 20% برسونه، مسلماً باعث نگرانی اروپایی ها که تاکنون بر برجام اصرار می‌ورزیدن شده است. اینکه آقای ظریف بگوید برجام به خاطر ایران بود دقیقه، ولی برجام به خاطر ایران بود که به سمت سوی غنی‌سازی بالا نره. ایران فاصله بسیار زیادی گرفته با اون تعهداتش و اروپایی ها که هر روز که میگذرد از دید اونها این امر خطرناکتر میشه، خصوصا که ایران اعلام کرده که فلز اورانیوم را هم میخواد در چند ماه آینده تهیه کنه. حال میتوان از دید دیگه به مسئله نگاه کرد و اون این که اروپایی ها میخوان همچنان یک سیگنالی به آمریکای آقای بایدن بفرستن که آقای بایدن باید هر چه زودتر وارد مذاکرات با ایران بشه تا مسئله به اصطلاح بیخ پیدا نکنه.
اما آقای مصطفی، فکر میکنید که صحبت‌های آقای لودریان واقعا میتونه این فضا رو پدید بیاره که ایالات متحده رو تشویق کنه که سریعتر وارد برجام بشه و وضعیت رو به سمت دیگه‌ای هدایت کنه، با توجه به اینکه خب یکی از محورهایی که آقای لودریان روش داره تاکید میکنه مسئله موشک‌های بالستیک و از اون طرف ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی ایران هم بارها اعلام کرده که حاضر نیست درباره مسائل تازه‌تری غیر از مسئله هسته‌ای ایران وارد مذاکره بشه با کشورهای طرف برجام؟
از دید من اصولاً آقای خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست در کوتاه مدت دست به مذاکره بزنه. اصولاً مسئله آقای خامنه‌ای در این روزها و در هفته‌ها و ماه‌های آینده برجام و مسئله هسته‌ای نیست. آقای خامنه‌ای الان در موقعیتی قرار داره که با دو مشکل بسیار بزرگ روبروست، یکی انتخابات ریاست جمهوری در آینده ایران و یکی هم مسئله جانشینی خود ایشون، و ایشان نیاز داره که کشور رو در بحران قرار بده و سیاست هسته‌ای یکی از بهترین ابزارهاست برای این کار. از این دید حتی اگر آقای بایدن حاضر به مذاکره بشه، حتی اگر آقای بایدن بدون هیچ گونه پیش شرطی به برجام بازگردد، من گمان نمی کنم که آقای خامنه‌ای دست از بحران سازی بردار.
ما اگه یادمون باشه به هر حال این اولین بار نیست که فرانسه به نوعی سعی میکنه وارد این ماجرا بشه. اگه خاطرتون باشه در نشست کشورهای صنعتی هم که بود در فرانسه، آقای ظریف به اونجا رفت، صحبت از این شد که فرانسوی‌ها یک بسته پیشنهادی رو داشتن برای مسئله برجام، اما خب اون هم به نتیجه نرسید. اما این بار ما شاهد یک واکنش تندتری هستیم به نسبت در گفتار از سوی آقای لودریان و واکنشی که آقای ظریف نشون داده.
اکنون دیگه اروپایی ها کاملا درک کردن که یک نفر در ایران حکومت میکنه به نام آقای خامنه ای و آقای روحانی عملا توانایی به دست گرفتن ابتکاری رو نداره.
یعنی شما فکر میکنید پس این واکنش آقای لودریان واکنشی به وضعیت حاکم بر ایرانه، یعنی روی سخنش در اصل دولت آقای روحانی در این صحبت ها نیست به طور مشخص؟
دقیقاً، برای که اونها میدونن آقای روحانی خصوصا در امر مسئله هسته‌ای هیچ گونه ابزاری برای عمل نداره، چنانچه آقای روحانی در روزهای اول بعد از مصوبه مجلس اعلام کرد که این مصوبه خلاف منافع ملی ایرانه و از پس فردای اون مجبور شد اجرا کردن مصوبه رو صادر کنه. این استش که از دید اونها طرف معامله آقای خامنه‌ای، و دیدیم که آقایان ولایتی و آقای لاریجانی و آقای خرازی هم گفتن مذاکره ممکن است و حتی توافق هم ممکن است، به شرطی که در توافق شرط ماشه گزیده نشود. پس این از یک سو آقای خامنه‌ای با این مسائل میخواد امر مذاکره رو تا اونجایی که میخواد میتواند به تأخیر بندازه، و از سوی دیگه با ابتکارهایی مثل ساختن فلز اورانیوم و غیره بحران رو تشدید بکنه.
شنیدید صحبت‌های مهران مصطفوی رو، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس. اما بریم سراغ مسئله کرونا و با توجه به فرصتی که داریم سریع برسیم به داستان‌های کرونا که بسیار زیاده، از جمله مسئله واکسن که همچنان حاشیه ساز و حرف و حدیث‌ها دربارش بسیاره. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر برای ما بگه که در این حوزه واکسن، با توجه به اینکه امروز اعلام شد که به هر حال واکسن تزریق میشه به تعداد دیگری داوطلب، اما بعد گفته شد که این به تعویق افتاده و قراره فردا انجام بگیره، به چه صورتیه کیانوش؟
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. بحث واکسن، چه خرید خارجیش چه تولید داخلیش در ایران، واقعا قصه طول و درازیه که آنچه که من میتونم بگم اینه که این روزها فقط ختم میشه به چشمهای پرآب شهروندان ایرانی که واقعا میخوان که مثل تمام دنیا در واقع حق استفاده از واکسن رو داشته باشن. اما بذار خبرهای امروز رو بیشتر بریم روی بحث خرید واکسن خارجی، چون واکسن داخلی که قرار بود واکسن دوم تزریق بشه به هر حال امروز منتفی شد.
حتما.
امروز محمدعلی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع در ایران به نوعی دوباره حمایت کرده از صحبت‌های در واقع اخیر علی خامنه‌ای رهبر ایران جمهوری اسلامی ایران درباره واکسن‌های ساخت آمریکا. او میگه که درست میگن ایشون، برای اینکه هیچ بعید نیست که آمریکایی‌ها به عنوان خدمات پزشکی بیان به ما واکسن‌های جعلی بفرستن به ایران تا از ما یه پولی بگیرن، بعد هم اینها یا میخوان مردم ما رو بیمارتر کنن یا اونها رو بکشن. خب این حرفا البته جدید نیست، بعد از صحبت‌های در واقع علی خامنه‌ای این صحبت‌ها رو نمایندگان مجلس زدن، قوه قضاییه زد،
حتی امروز تکرار کرد آقای رئیسی همین حرفا رو بار دیگه تکرار کرد درباره اینکه قدرت ما در ساخت واکسن هم هست.
دقیقا. و بعد تمام حرفا اینه که ما اعتمادی به این کشورها نداریم، چون اینها فقط برنامه جز این که دشمنی با ایران داشته باشن ندارن. و ماجرا برمیگرده به عقب. اگه من بخوام یه کوتاه جمع‌بندی کنم، از اولش در واقع در زمانی که نزدیک به یک ماه تمام دنیا واکسیناسیونشون رو آغاز کردن، مقامات حکومت ایران مدام در واقع دلیل و بحران آوردن که به دلیل تحریم‌های آمریکا و مشکلات ما نمیتونیم، مسئله انتقال ارز داریم، نمیتونیم بخریم. بعد آقای خامنه ای صحبت ها رو کردن، بعد از سخنان ایشون در واقع واکنش های گسترده ای واقعا آغاز شد در داخل و خارج از ایران، حتی تا جایی که مقام های سازمان بهداشت جهانی از ایران خواستن که موضوع واکسن رو سیاسی نکنه. در خود ایران در تازه ترین اظهار نظرها مینو مخرس که به عنوان در واقع یکی از کسانی هست که در واقع خط مقدم این جبهه داره می جنگه و جزء کسانی که در واکسن داخلی هم کار میکنه، حرف های در واقع آقای خامنه ای رو به نوعی رد نمیکنه، اما مقابلش کاملا صحبت میکنه و تاکید میکنه که تمام واکسن هایی که تولید میشه همشون باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا میشن. از این طرف در واقع رسانه های نزدیک به سپاه گزارش های متعددی در واقع پخش کردن که این واکسن آمریکایی فایزر باعث میشه سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه، چیزهایی که هیچ کدوم پایه علمی نداره. همه این اظهارات زمانی در ایران داده میشه که این کمپانی آمریکایی یکی از موفق ترین کمپانی بوده در بی سابقه ترین شکل ممکن کمترین زمان. تزریق واکسن چندین هفته است در امریکا، در انگلستان، در کانادا شروع شده. تمام کادر درمانی، قشر در واقع سالمند و آسیب پذیر در واقع دوز اول این واکسن رو گرفتن و در واقع دارن میرن به سمت این که
کیانوش رو... چون وقتمون خیلی کمه و تقریبا یک دقیقه داریم، اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم به وضعیت کرونا در ایران که الان به چه صورتی، هشدارها در چه سطحی قرار داره.
رئیس ستاد مقابله با کرونا در واقع مدام داره توصیه میکنه و صحبت میکنه که وضعیت شکننده است. همین امروز دکتر زالی داره میگه که در واقع میانه در واقع اون چیزی که داریم الان اتفاق میفته اینه که شیوه بسیار آهسته رو داریم میبینیم که تعداد بیماران در حال افزایشن. تاکید میکنه که آمارها واقعا نگران کننده است. به بازگشایی مدارس اشاره میکنه و توصیه میکنه که نباید باز بشه. و علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره موج چهارم داره هشدار میده. همه با همه ابراز نگرانی میکنن. بشنویم صدای خود آقای رئیسی رو اگر وقت هست.
حتما این رو میشنویم و با تو فعلا بدرود میگیم تا مجله شامگاهی.
دوشنبه تصمیم گیری خواهد شد، قطعا اعمال محدودیت های شدیدتری مجبوریم که انجام بدیم. الان واقعیتش 253 تا از شهرهای ما وضعیتشون خیلی وضعیت مناسبیه، اما شکننده است. اگر رعایت نشه قطعا دوباره برمیگرده و ما متاسفانه درگیر موج چهارم میشه. ما به شدت نگرانیم. همه کادر بهداشت درمان ما خستن و نیاز به استراحت دارن و واقعیتش اگه بخواد موج چهارم ایجاد بشه دیگه خیلی خیلی خبر بدی خواهد بود. به ازای هر موجی که ایجاد میشه برابر با 10,000 نفر مرگ بیشتر.
بله، شنیدید صحبت‌های هشدار دهنده علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران و اینکه امروز دوشنبه قراره که تصمیم‌گیری‌های جدیدی هم صورت بگیره. اما یک فاصله خیلی کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم به سمت شما و میریم داستان بورس رو با هم مرور کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا. اما اجازه بدید که یک ماجرایی رو که در خبرها هم شنیدید یک بار دیگه بهش نگاهی داشته باشیم. اینکه سهامداران معترض برای چندمین بار مقابل ساختمان بورس تهران تجمع کردند و امروز روزنامه‌های اقتصادی هم احتمالاً اگر مرور کرده باشید دیدید که خبر دادن، از جمله دنیای اقتصاد نوشت خرس دوم در بورس 1399. همراه میشیم با روشنک آسرکی خبرنگار اقتصادی تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. خانم آسترکی، اول اصلا به این بپردازیم که چون صحبت از خرس دوم شده و میگن که تاکنون سابقه نداشته که دو دوره خرسی در یک سال با هم پدید بیاد در بورس، با توجه به افت معاملات که شاهدش بودیم، اصلا این شرایط خرسی چیه و این دو دوره خرسی رو بیشتر برای ما توضیح بدیم.
خواهش میکنم. بعد از اینکه از ابتدای سال 99 دولت تبلیغات زیادی رو کرد که مردم سرمایه‌هاشون رو به بورس بیارن، شاخص بازار بورس تا 2 میلیون تا مرداد ماه افزایش پیدا کرد، حجم بازار رفت بالا و نقدینگی موجود در بازار به شکل بی سابقه افزایش پیدا کرد. اما از مرداد ماه تا ابتدای پاییز ما شاهد یک ریزش خیلی زیادی در شاخص بورس بودیم و بعد از اون ریزش های پیاپی و متناوب تا ابتدای پاییز دوباره بازار با افت و خیز مسیر خودش رو ادامه داد، ولی همچنان شاخص کل بالا نرفته بود. منتها طی روزهای گذشته دوباره شاخص کل افت بسیار زیادی رو کرده و از 2 میلیونی که در مرداد ماه بوده ما الان به حجم بازار ما، حجم واحدهای در واقع بورسی، به 1 میلیون و تقریبا 130,000 واحد رسیده که رقم بی سابقه هست این دو افت شاخص طی تقریبا 6 ماه گذشته.
آیا این بیشتر برمیگرده خانم آسرکی به ترسی که سرمایه گذاران دارن مثلا از صفر شدن قیمت سهام، یا دلایل سیاسی داره، حالا نگرانی از این که چه پیش خواهد آمد در آینده با توجه به تغییراتی که ما در ایالات متحده آمریکا هم به هر حال در بهمن ماه شاهد خواهیم بود؟
ببینید، اتفاقی که در بازار بورس ایران در حال افتادن هست و همون باعث خشم سهامداران در واقع حقیقی یا مردم عادی که سهام دارن در بازار بورس شد که امروز هم پرچم سازمان بورس رو پایین کشیدن، این هستش که ما در بازار بورس ایران یک سری شرکت‌های حقوقی داریم، سهامداران حقوقی داریم که اینها به هر حال وابسته هستن به دولت، و یک سری مافیاهایی داریم که در ظاهراً اینها شخصیت‌های حقیقی هستن ولی این افراد دارای رانت اطلاعاتی در مورد سازوکارهایی هستن که در وزارتخونه‌ها و عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی قرار هست در بورس اتفاق بیفته، و این رانت اطلاعاتی که اینها دارن به اضافه اون شرکت‌های حقوقی به دلیل حجم بالای از سرمایه که وارد بازار بورس کردن تا 1-2 سال گذشته میتونن با نمادها بازی کنن. یعنی کافیه که صفوف فروش گسترده‌ای را بندازن. همین امروز در یک اتفاق واقعا کم سابقه در بازار بورس ایران 90% از نمادهای بورسی قرمز بود و اینها در واقع با خروجشون از بورس و باز ورودشون موقع عرضه برخی از سهام ها سودهای کلانی به جیب میزنن و متضرر این روند مردم عادی هستن که در بورسن. وقتی صفوف فروش تشکیل میشه و اصطلاحاً نمادها قرمز میشه، خیلی از سهامداران معمولی، مردم عادی، از هراس اینکه ارزش سهمشون خیلی پایین تر بیاد، اونها هم با یک واکنش روانی در صف فروش قرار میگیرن و سهام خودشون رو با قیمت پایین میفروشن و بعد کافیه که یکی از اون مافیاها از صف فروش خارج بشه، نماد دوباره مثبت میشه، در واقع سهم این افراد رو میخرن و بعد که نماد مثبت شد ارزش داراییشون افزایش پیدا میکنه. و به هر حال
خانم آسرکی، چون وقتمون روبه پایانه، فقط میخوام در 30 ثانیه این رو هم بگید که ما دیدیم که شعارها به سمت دولت نشانه رفته، یعنی معترضان، دلیل این که دولت در این میون فقط نشون گرفته میشه چیه؟ خیلی کوتاه در 30 ثانیه.
خواهش میکنم. علتش این هستش که ببینید، دولت و وزارتخونه ها الان برنامه ریزی میکنن برای عرضه سهام در بورس و از طرف دیگه اون مافیاهای رانتی هم وابسته به دولت هستن و مطلع هستن که در کدام وزارتخونه قراره چه اتفاقی بیفته و چه سهامی عرضه بشه. علتش این هست که در واقع دولت رو مردم خطاب قرار دادن و شخص آقای روحانی رو و شعارها علیه ایشون بود.
سپاسگزارم خانم آسرکی. فکر میکنید آیا میشه توصیه ای هم کرد به سهامگذاران که چگونه باید رفتار کنن در این شرایط؟
ببینید، مطمئنم بازار بورس ایران این وضعیت رو ادامه نخواهد داد. ممکنه این افت و خیز تا چند ماه دیگه، چند هفته دیگه ادامه داشته باشه، ولی به هر حال بازار بورس ایران یک بازار هست و به حالت عادی برمیگرده. درنچه من واقعا توصیه‌ام به مردم عادی که سرمایه‌شون آوردن به این بازار این هست که عجله نکنن برای خروج از بازار سرمایه و با مشاوره کارشناسان در واقع بورسی سهامی رو خریداری کنن و صبر کنن تا ارزش داراییشون برگرده.
سپاسگزارم روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، که با ما همراه بودید در این مجله. بعد از اون نگاهی کردیم به وضعیت بورس، وضعیتی که چندان روشن نیست و افت معاملات رو شاهد هستیم و نگرانی که سرمایه گذاران دارن، به ویژه سرمایه گذاران عادی تری که چندان با سازوکار بورس هم آشنا نیستن. امیدواریم که این توصیه هایی که در پایان این گفتگو داشتیم با خانم آسترکی بتونه کمی کمک کنه به اونهایی که سرمایه‌ای در بورس احتمالاً دارن. شما هم نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره برای این منظور. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید در این مجله بعد از ظهر. تا مجله شامگاهی وقتتون خوش.